در جنگ 12 روزه ایران از بیشتر موشک‌های بالستیکی خودش که بردشون به اسرائیل می‌رسیدن استفاده کرد، حتی از موشک شهاب 3 که اولین نسل موشک‌های ایرانیه که با برد فراتر از 1000 کیلومتر به طور خاص برای رسیدن به اسرائیل ساخته شده بود. ولی به نظر من صحبت وزیر دفاع در مورد موشک‌های جدیدی که استفاده نشد احتمالاً اشاره به موشک خرمشهر 4 هست. یه موشکیه که برد حدود 2000 کیلومتر، جدیدترین نسل موشک‌های خرمشهر ایرانه که در سال 2023 بود که از خرمشهر 4 به طور مشخص رونمایی شد با سر جنگی 1500 کیلوگرم و این میتونه برای اون نقطه‌ای که برخورد می‌کنه موشک بهش میتونه بسیار ویرانگر باشه و صرفاً برای ضربه زدن به یک هدف منطقه‌ای از این نوع موشک استفاده میشه. اونطور که ادعا میکردن مقامات حکومت اسلامی که بسیار موشک پیشرفته و دقیقی هست و میتونه با استفاده از اون موتورهای ورنیه‌ای که در قسمت سر جنگی تعبیه شده در خارج از جو مانور بده، هیچ گونه جنگ الکترونیکی و جنگی روش تاثیر گذار نیست. در جریان جنگ 12 روزه هیچ گزارشی در مورد استفاده از این موشک نرسید. برخی موشک‌های دیگه ایران مثل خانواده موشک‌های قدر هم از توان حمله کلک‌های خوشه‌ای برخوردار هستند و در اون 3 موردی که از این نوع موشک‌ها در اسرائیل استفاده شد به نظر من از موشک‌های قدر استفاده شده.
آقای ندیمی، وزیر دفاع ایران مدعی شده که روزهای آخر جنگ 12 روزه 90% موشک‌های ایران به هدف خوردند و بعد اضافه کرده که در جنگ بعدی پاسخ ایران به حملات احتمالی اسرائیل بسیار دردناک و خارج از محاسبه خواهد بود. آیا به نظر شما تغییری در وضعیت تهاجمی و تدافعی ایران در این مدت به وجود اومده؟
خب الله، در مورد تعداد موشکایی که به هدفشون برخورد کردن تونستن از سپر موشک اسرائیل عبور بکنن بحث هنوز وجود داره. طبیعتاً اون ادعایی که از دو طرف میشه با همدیگه همخوانی نداره، نظر اعداد و حتی در داخل خود اسرائیل هم دقیقاً در این مورد یکسانی نظرها نیست. گفته میشود که پدافند موشک اسرائیل تونسته بود که حدود 70 تا 75% از موشکایی رو که به حریم هوایی اسرائیل رسیده بودن تونسته رو سرنگون کنه. از تعداد موشک‌های از اون 20% که تونستن رو زور بکنن چه تعداد به هدفاشون برخورد کردن اون هم یک بحث هستش، ولی همین حتی هم کافی هستش. یعنی حتی اگر به یه فاصله 100 متری یا 200 متری از هدفشون هم برخورد بکنن به نظر من با توجه به قدرتمند بودن سر جنگی به سری از این موشک ها میتونه تاثیر قابل توجهی بگذاره. من فکر میکنم ایران هم اکنون به شدت در مشغول تولید کردن موشک هایی هستش که بتونن به اسرائیل برسن هم از نظر برد و هم از نظر کارایی، به ویژه موشک های سوخت جامد. یعنی توان تولید خودش رو سعی کرده ترمیم بکنه و بر تعداد اون اضافه بکنه.
آقای ندیمی، در خبرها داشتیم که اسرائیل سیستم دفاع موشکی برد بلند خودش رو داره تقویت میکنه. همزمان وبسایت اسرائیلی واینت از همکاری ایران با چین برای بازسازی صنایع موشکیش خبر داده. به این ترتیب آیا در جنگ احتمالی بعدی که گفته شده بسیار سخت‌تر از جنگ 12 روزه خواهد بود به سمتی خواهیم رفت که به یک توازن منفی برسند دو کشور که برای مدت طولانی‌تری جنگ رو از دستور کارشون خارج کنند؟
بله، من فکر می‌کنم همون پایان جنگ 12 روزه یکی از دلایل پایان اون جنگ در اون مرحله به وجود آمدن این دقیقا توازن منفی بود. یعنی هم از نظر تعداد رهگیرهایی که شلیک می شد و هم از نظر تعداد توانایی شلیک موشک بالستیک ایران و ضرباتی که اسرائیل همچنان از نظر نیرو هوایی اسرائیل وارد می کرد به مناطق استراتژیک ایران با توجه به استیلایی که بر حریم هوایی ایران داشت و بالا رفتن خطر هدف قرار گرفتن کادر رهبری حکومت اسلامی، به نظر من اینا تمام در مجموع باعث شده بود که دو طرف به سمت قبول کردن آتش بس پیش برن و فشار ایالات متحده بود. البته ولی این توازنی که به وجود اومده دلیلی نمیشه که دو کشور مجدد به سمت یک دور دیگری از درگیری نظامی پیش نرن. به احتمال قوی این اتفاق خواهد افتاد، حالا ممکنه در ظرف چند هفته یا چند ماه آینده انجام بگیره. یکی از دلایلی که اسرائیل با آتش بس موافقت کرد کاهش موجودی موشک‌های رهگیر اسرائیل بود. اسرائیل و ایالات متحده تعداد قابل توجهی از رهگیرهای تاد و ارسه رو شلیک کردن برای اینکه موشک‌های ایران رو خارج از جو بتونن رهگیری بکنن قبل از اینکه به اسرائیل برسن و تعداد زیادی هم از موشک‌هایی که شلیک شد، حالا چه گنبد آهنین و چه فلاخان داوود واقعا نشون دادن که توانایی رهگیری اصولا طراحی نشده بودند برای رهگیری موشک‌های مثل موشک‌های ایران که به سمت اسرائیل شلیک می‌شد و صرفا برای به نوعی امتحان کردن شانس بود. بنابراین اسرائیل داره سعی میکنه که تعداد بیشتر موشک ارور 3 و در نهایت ارور 4 تولید بکنه. ارور 4 نسل دیگه آخرین نسل موشک‌های ارور یا پیکان هست که هنوز در مرحله تحلیل و توسعه است، هنوز به مرحله ساخت و تولید نرسیده. تعداد بیشتری هم قرار شده که رهگیرهای تات ساخته بشه به سفارش ویژه و اضطراری پنتاگون. اسرائیل راه دیگه نداره جز اینکه فعلا هم به ایالات متحده متکی باشه و هم به موجودی موشک‌های رهگیر خودش رو بتونه افزایش بده.
آقای ندیمی، احتمال قوی دادید که شاید دوباره جنگ بین ایران و اسرائیل آغاز بشه و این در حالیه که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در حملات هوایی این کشور تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده. اسرائیل هم مدعی شده که برنامه موشکی ایران رو آسیب شدید بهش وارد کرده. خب الان این پرسش مطرح است که چرا و به چه دلیل باید دوباره اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه؟
ببینید، اسرائیل ضربات خیلی موثری به صنایع موشکی ایران وارد کرده. اگر تک تک هدفهایی رو که اسرائیل بمباران کرده عکس‌های مهاجرش رو نگاه بکنیم، ببینیم که اون حساس ترین قسمت‌های هر کدوم از اون مجموعه صنایع شهید باکری، شهید مت، شهید باقری و خیلی مجموعه دیگر رو در خجیر، در حکیمیه، در پارچین و در اصفهان جای دیگه ایران ضربه زده بهش. ولی همچون که عرض کردم، به خاطر بعد مسافت، به خاطر محدود بودن توناژ بمبی که هر هواپیما میتونسته هم بکنه یا شلیک بکنه، به اصطلاح گلچین کردن، یعنی مهمترین و حساسترین قسمت یک مجموعه صنعتی رو از بین بردن. در موارد محدودی بوده که کل مجموعه رو به قول معروف شخم زدن و از کار انداختن برای مدت قابل توجه. بنابراین من فکر میکنم برآوردهای خود اسرائیلی هم این باشه که ایران میتونه ظرف یک مدت به نسبت کوتاهی در ابتدا برخی از توانایی تولید و در نهایت تمام توانایی تولید خودش رو بازیافت بکنه و دوباره برگرده به همون ریت تولید قدیم. در مورد مجموعه هسته‌ای هم همینطور، تمام سازمان‌های اطلاعاتی برآوردشون این بوده که دست کم بخش قابل توجهی از 400 تریلیون اورانیوم 60% غنی شده ایران همچنان در سخورده باقی مونده در نقطه نامشخص و برآوردها بر این است که ایران میتونه در صورتی که یک آبشاری از سانتریفیوژهای IR4 IR6 داشته باشه در یک نقطه بسیار مستحکم محرمانه میتونه خیلی سریع به غنی‌سازی 90% دست پیدا بکنه، به مواد اورانیوم 90% کافی برای ساخت تعدادی بمب. بنابراین این توانایی وجود داره و اینو اسرائیل اگه واقعا بخواد از بین ببره، باید مرتب بمباران بکنه و در نهایت به سمت زنجیره تصمیم‌گیری عالی در این زمینه برسه.